الرحمن الرحیم. کیست که این کارها رو میکنند؟ خواهید فرمود باید همین نفسی که چیزکی از او خبر یافتیم بوده باشد که این همه تدبیر و تصرف به کار میبرد و این همه چیردستی دارد و یک نقشه کش ماهر فنان است. باید پرسید که وی در کجا بود آنگاه که این بدن نطفه بود؟ وی در کجای این نطفه قرار داشت که آن را بدین صورت در آورده است؟ و اگر بیرون از وی بود چگونه دست تصرف در او داشته است؟ همین پرسش ها در باره دیگر جانداران بلکه در باره رستنی ها نیز پیش می آید. شوروندن هست که انسان را به تفکر در خودش و در نظام هستی وابدارد که این همه اشکال و صور اعضاب و جواره صورتشون، مزاجشون، افعالشون، اوصافشون جور با جور که اگر از این سوی مشاهده بفرمایی میبینی که یک پارچه که انهو از هم گسیختن مزاج و صورت و افعال و همه شؤونشون با هم دیگر گسیختن، اما از او طرف که نگاه میکنی میبینی که یه حقیقت هست که در همه این شؤون در کاره. حالا این حقیقت کیه که اینجور اشکال و صور گوناگون در اعضا تحقق داده است؟ و نحوه سؤال را هم برگردوندن به ابتدای خلقت این بدن، اندازه‌ای که گرفته می شود که این اشکال و صور را نفس در ابتدا که بدن به صورت نطفه بود اون موقع چگونه انجام داد، که بعدها میرسید میفرمایید که نفس در اون موقع به صورت قوه هست و یک نحوه استعدادی است که در ماده و در نطفه نهفته است. حالا این استعداد، این قوه چگونه حالی شده که به راه بیفتد و نطفه را به این صورتی که الان هست، پسر هست، دختر هست، به این صورت بسازه؟ که به تعبیر اشعار طبریشون حتی چک او بویر چیها بعیه، چه با حیرت کی جا و ریکای خوشنما بعیه، صاحب هزاران ادعا بعیه، از کیه، از چیه؟ حالا اونجا در مصرع آخرش که از قدرت اون جان خدا بعیه، قبول حرف کلیش این که قدرت الهی هست، حقیقتی در کار است، قبول، اما میخواهیم که بفهمیم، در مسیر فهم اون قرار بگیریم. وانگهی اون موقع که نفس به صورت نطفه، به صورتی استعداد نهفته در نطفه هست، اون استعداد که اون موقع شعور نداشت، ادراکی نداشت، تازه کمالی جزی کمال به نام استعداد بودن نداشته و چجور مثلا فهمید که باید این نطفه را اینجور تخطیط کنه، این را دخت دوزش کنه، اینجوری خیاطیش کنه، اون هم اعضای این چنین مختلف را بسازد و همه اینها را هم به هم دیگر دوخت دوست کند که تشکیل یک صورت و یک هیکل کذایی بدن انسان را تشکیل بدهد با این قوای به این عظمت که در کارند. این چه فهمیده باید اینجوری تشکیل حقیقت بده؟ و اگر این را به حساب خود اون استعداد بگذاریم یا به تعبیری به حساب نفس بگذاریم که نفس در ابتدای کار را انجام داد، در کجای نطفه بود که راجع به امر نفس نسبت او با بدن عرائضی که تقدیم شد، حالا انشاءالله میرسیم و فرمایشاتی را از جناب مرحوم صدر متعلهین در اسفار نقل میکنیم که اقوالی که در مورد نفس و بدن مطرح است خیلی فراوان، که یکی از اون اقوال قول جناب صدر المتعلهین قدس الله نفس و زکیه است که از جناب مرحوم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سره نقل میکنند که خیلی هم شریف میفرماید که شبیه حدیث امیر المؤمنین اتخاذ از حدیثی که ان نفس داخلتون فی البدن والقوا لا بالممازجه و خارجتون انها لا بالمباینه، همون حرف جناب امیر المؤمنین در مورد حق و خلق که فرمود خداوند اون حقیقت وجود غیر متناهی حق و داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. همین فرمایش رو از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه که یکی از معانی همین این حدیث شریف است، اینه که نفسم داخلتون فی البدن لا بالمماتجه و خارجتون انها یا انهو از بدن و قوا انها لا بالمباینه. انشاءالله میرسیم. خب از اینجا به بعد داریم وارد بحث قوای نفس به نحو اجمال، اون هم نه همه قوا، چون قوایی مثل قوه خیال، حس مشترک، قوه وهم که باز راجع به قوه وهم و عقل در پایان جلد اول عرایضی پیش میارن و الان راجع به چند تا قوای نباتی بدن حرف میزنن تا کم کم انشاءالله به حرف قوای دیگر برسیم. توجه باید داشته باشید که قوای انسان تقسیم می شود به قوای نباتی و قوای حیوانی و قوای انسانی، که قوای نباتی آنچه که در خود متن این بدن به عنوان یک نبات است در کارم، که ما در این قوا و حیوانات با نباتات با دیگر شریکی. تمام قوای نباتی همه اینها از خدمه و صدمه قوه شریف مصبره هستند و قوه مصبره کارش حیرت آور، اگرچه تمام قوا هر یک کارشون حیرت آوره. حالا می‌فرمایند که برخی از دانشمندان پیشین قائل به قوه مصبره بودند. برای توضیح این فرمایش می‌فرمایند که در انسان قوای بسیار در کارند که که هر یک را مطابق کارش در هر زبان نامی نهاده ام و در کتب علمی فلسفی و طبی مشرق زمین نوعاً اون نام ها به واژه تازی شهرت داره که معمولاً عربی حرف می یعنی الفاظ عربیش معروف شده که اکنون به عنوان نمونه برخی از اون قوا رو نام میبریم و کار او را بازگو میکنیم. حالا قوای نباتیه بدن، اینها مربوط به بخش حیوانی انسان نداره، مربوط به بعد انسانی هم نداره، فقط مربوط به بعد نباتی انسانه که اونها در اون حد در کارن و مرگ برای انسان حاصل بشود در حقیقت مرگ تعطیل قوای نباتی هست در مرتبه بدن، در مرتبه جسم، وگرنه با مرگ تعطیل قوای حیوانی پیش نمیاد، چه این که تعطیل قوای انسانی هم پیش نمیاد، فقط قوای نباتی تعطیل میشن و قوای نباتی هم به یک تعبیری مندک در بدن هم، مندک در جسم هم. یعنی که انهو میفرمایید که قوای نباتی همه مادی هم که با انحلال جسم طبیعی که جسم شخص میت صورتش، شکلش، تراوتش همه به هم میخورد، این به دلیل اینکه قوای نباتیه این بدن از کار افتاده و وگرنه قوای نباتی در خواب هم در کار هستن. شخص خوابیده اما قوای نباتیش غذایی رو که میل کرد قوه قاضیه گرفته، جاذبه داره جذب میکنه، هاضمه داره هضم میکنه که الان حرف اینها پیش میاد. در خواب قوای نباتیه از بین نمیرن و لذا شخص دوباره بر میگرده به حالت بیداری، باز با همین جسم طبیعی خودش به کار میفته. اما یا در بیهوشی هم اینطور نیست که قوای نباتی به طور کلی دست از کار بردارن به نحو اطلاق، ولذا میبینید که اگر یک روز، دو روز، ده روز، یک ماه بیهوش هم که باشه اون تراوت بدن مثل یه آدم میت اونطوری نیست که اعضا و جواره از همدیگر گسیخته بشن، متلاشی بشه، بلکه قوای نباتی به یک معنا در کار هستند یا هنوز حضور دارند، منتها اگر کارشون هم اونطور کار محسوسی هم نباشه اما حداقل اینه که یک نحوه تعلق نفس به بدن هست و قوای نباتی هم هستند که به محض اینکه به کار آمد شد، به هوش آمده، بازم اون قوا مشغول کارشون میشن و علاوه از این که در همون ایام بیهوشیش میبینید اگر به سرم بیوست کنن، خونی تزریق کنن، مثلا نفس مصنوعی بگذارن، امثال اینها، میبینید مثل بدن یک میت از دنیا رفته نیست، یه بدنی است که باز همچنان جذب این گونه امور داره و اون قوا پس در کار هستن. اون تا این طوری برخیزد، راه بره، بفهمد، این هاش مثلا نیست، اما اون سرومی که بهش وصل میشه، آمپولی که بهش تزریق میشه و موادای گوناگونی که به بدن او داده میشه، هوایی که به او داده میشه، اینها همه میبینید که در بدن او نحوهی تو کار هستن اما اونطور محسوس نیست. حالا دیگه ظرافتش رو تو چه مقدار باید تحقیقات به ما بفرماید که چه مقدار، اما برخلاف بدن انسان مرده، حال این کسی که الان بدنش مرده هرچی بهش سرم وست کنه هیچ نتیجه نمیده، و هیچ موجبی نمیشه که او رو مثلا نگهش داشته باشه، مگر اینکه فرض بخوان از او به عنوان یک جسمی که مومیاییش میکنن و امثال اینها، اون که دیگه برگشته به خود بدن دیگه نیست، به خود جسم نیست، یه عامل خارجی است، شبیه این که گوش دادن بذاره تو داخل یخچال، اون یخ بزنه جماد بشه و اکسیژن مدتی بهش راه پیدا نکنه و موجب زایه شدن اون شی نشود، وگرنه دوباره حیات به او بر نمی گردد. یعنی به این جسمی که الان هست حیات بر نمی گردد، جز اینکه یک مطلبی رو طلب داری. و اون خیلی حرفه، و اون اینه که شبیه قضیه هست ابراهیم سلام الله علیه، که چطور شده که یه حیوانی تیک پاره بشه چهار تا مرغی را. حالا اگر بخوایم به ظواهرش عمل کنی، اگر معنای فلسفی و انفسی و آفاقیش، یعنی از آفاقی بالاتر انفسی نکنیم، بگیم خب همین مرتبه ظاهر میخوایم عمل کنی، یا شبیه اون چی که راجع به اون کار جناب امام هشتم پیش میاد، که دستور فرمودن به شیر در روی پرده نقش بسته روی پرده، و اون فرد بی‌ادب گستاخ را از درجا خوردن که یه قطره خونم ازش به زمین نریخته، یا اون قضیه حضرت امام موسی بن جعفر در عرفات که زن بنده خدا در منا، زن بنده خدا گاوش مرده بود و شیرده بود، و داستانی که نقل شده، یا قضیه ناقه جناب حضرت صالح، و یا امور دیگر، گاو بنی اسرائیل بقره که ذبح شده و دوباره مثلا اون گاو زنده شده، و موارد دیگر. اینها البته مواردی است که حرف کرامت و معجزه و خارق از عادت و امثال اینها در کاره، اما به هر حال باید از جنبه فلسفی عقلی دست داده فهمش بیفتیم، به سرش برسیم که چطور میشه که حالا چهار تا مرغ رو حضرت ابراهیم بگیره، اینها رو به 10 تا جز تقسیم کنه، بالای 10 تا قله کوه بگذارد، فد اوهن نفسرهن نیلی، که اونها رو بخواند و اونها هم با جسمشون تشکیل بشه، شتابان شتابان به سوی جناب ابراهیم بیاین. اینها بازی یعنی چه؟ که این شی دوباره بهش حیات بر میگردد، و نحوه عود حیات چگونه است، و به یک تعبیری نحوه تعلق نفس، حالا یا حیوانی اگر مورد ما حیوان باشه، یا نفس انسانی اگر مورد ما انسان باشه، به این ابدان چگونه است، به این ابدانی که هنوز از بین نرفتن و میشه نفس به اینها عود کنه، این عود یعنی چه؟ این یکی طلب شما داشته باشید تا انشاءالله به وقتش برسید عرایزی تقدیم کنید. پس قوای نباتی برای اداره کردن بدن ما از اون حیثی که بدن هست و جسم هست، از اون حیثه، و قوای نباتی از برای بدن به اون لحاظی که فقط جسم هست نیست، چون جسمیت بدن من حیث و قوه جسمان نیاز به قوای نباتی نداره، جسم هست اجزا ولو از هم پراکندن بشن و بشن مشکلی نداره، ولی بدن بودن جسم ما نیاز به قوای نباتیه داره، که تا نفس به جسم از باب این که بدن هست تعلق داشته باشه، نه از باب این که جسم هست، وگرنه از باب این که جسم هست به این بدن تعلق داره، پس باید به اون سنگم تعلق داشته باشه چون اونم جسمه، به اون آبم تعلق داشته باشه چون اونم جسمه. میبینیم که نفس به این جسم تعلق دارد، نه به اون جسم، به اون جسم معلوم میشه که از باب بدن بودنش به او تعلق داره، ولذا قوای نباتی برای جنبه بدن بودن جسم ما باید به کار گرفته بشه. خب حالا یکی از اون قوا قاضیه است که در ماده غذا تصرف میکنه، این قوا، این قوه خیلی هم خدمه داره، چون ایشون باید غذا بگیره و به تمام اعضا و جواره بدن مطابق با فراخور استعدادشون به اینها غذا بده. کاریشون دیگه حیرت آور. اصلا خود بند و جنابالی که نفس ناطقه هستیم در مرتبه اعلا که میگیم خیلی درس خونده ایم، متفکریم، عاقلیم، میفهمیم، اگر این تقسیم غذا رو دست من و شما بخوان به اختیار من و شما بدن چیکار میخوای بکنی؟ چی جوری مثلا چه اندازه دلت مثلا میخواد به موجه غذا بدی؟ چه مقدار به مردمه که چش؟ چقدر اون نقطه بینایی که یه وقتی غذا یک کمی کم و زیاد بشه اختلال ایجاد میشه؟ دست رو چه مقدار؟ انگشت رو چه مقدار؟ ناخن رو چه مقدار؟ ایشون چی میفهمه که اینجور غذا بده؟ جناب قوته قاضیه در ماده غذا تصرف میکنن و به هر عضوی به فراخور اون غذا میده. الله اکبر. آدم پرواز کنه از کار همین یکی آقا کافیه، همین یکی آدم رو بگیره و آدم پرواز کنه بسشه. و چی میفهمه؟ چی میفهمه که مثلا به موجه اینقدر غذا بده؟ اگه ایشون غذا رو کم زیاد کنه چی بد ترکیب میشه آدم؟ آه یه جور عجیب غریبی میشه مثلا به بینی اینقدر غذا بده که ولی آدم چی در میاد؟ چه حساب شده؟ الان همه اینجا یک پارچه موضوع نشستیم، چقدر احترام داریم، چقدر عزت داریم، چقدر آبرو داریم. اگر یکی از این مثلا اوضاع چشم ما، بینی ما، گوش ما، اینها اگه یکی اینها بدنما باشدن چی کار میکنه؟ بعد جور قضا بگیرن. لا اله الا الله. بر وجهی که شبه جوهر متقضی نگاه میدارن، اون شب شکلش را، شبهش را، شبیهش را، اون رو با نگاه بداره، به اندازه قضا بده که به فراخورش باشه. این بینی الان شکلش اینه، مثلش اینه، شبهش اینه، حالا اون قضایی که قبلا گرفته اون همه تحلیل رفته، الان دوباره میخواد قضای جدید بده که این جوهر متقضی به شبیه همون اون جواهر متقضی قبلیه باقی بمونه. تازه حالا حرکت جوهری که اون حیرت آورتره که میبینید که تمام اعضا و جواره ما الان هر کدام برای خودشون یک جوهر متقضی هست که غذا میگیرن و به مقداری باید به اینها غذا بده که ایشون مثل همون جوهر متقضی قبلی، مثل قبلی و باقی بمونه. و دیگری نامیه که هر عضوی را مطابق شکل و صورتش مناسب و موزون می رویاند، چون کارش نموه نامیه است، باید رشد بده. جناب قاضیه باید غذا رو بده به ایشون و این جناب بگیره و مثل اینکه اونجا کارگر به آقای بنا ملات میده، آجر میده، مثلا آهن میده، چه میده، آقای بنا اینو میگیره و مطابق با موزون این دیوار رو میچینه، رشدش میده، ولی تا مثلا دیوار بالا بره، تا یه حدی که رسیده، حالا اونجا اون آقای بنا چقدر شاغل داره، چقدر نمیدونم آلات و ادوات گوناگون داره، ریسمان داره، این سر اون سر دیوار رو ریسمان بکشه، شاغل بزنه، کم و زیاد پیش نیاد و اونجا خراب شده، چقدر باید مهندس بالای سرش هم وایسته که ایشون هیچ جا رو خطا پیش نره. اما اینها نه شاغل دارن به ظاهر، نه ریسمان دارن، و این قوه نامیه بنده خدا چی جور روی حساب همه رو مطابق با اون شکل و صورتشون رو مناسب، این کلمه مناسب و موزون چقدر زیباست که رشدشون بده، برویانه. و با حالا یک تناسبی باید تو درونشون حفظ بشه. بالاخره الان این بینی باید خودش از باب این که بینی هست متناسب باشه. یه وقتی هم که این بینی با این گونه، با این صورت، با این پیشانی، با این مجموعه چشم و گوش با هم هم باید یه مناسبتی هم داشته باشن، وگرنه خود بینی به محور بینی شد خیلی درشتر هم بشه، مناسب درونی خودش باشه، اما اینو در کنار این چشم، در کنار این گونه و صورت که میذاری میبینی تناسب نداره و با مجموع تناسب، تعادل و تناسب هر یک را در اقطار ثلاثه حفظ میکنند. اینم خیلی عجیبه که در طول عرض و عمقش علامین اونچنان این گوش را متناسب، خودش یک تناسبی میخواد، یکی این گوش باید مطابق با این کلم باشه، نه مثلا گوش بشه به اندازه گوش یک چارپا چی در میاد، با این کله نمیخوره، با این وزن نمیخوره. اینم چه عجیبه. حالا در اونجا هم چی کار کرده؟ در اون مثلا چارپا در جناب حضرت الاغ چرا اشیاء هم موجودات هم یک پارچه حقیقت هم. اونجا حالا گوشش اینقدر درازه کسی اشکال میکنه؟ هیچ کس اشکال نمیکنه. در خرگوشت تو اون تو لا اله الا الله. والا بیا در اسب چطور، در شتر چطور، در اونجا، در اینجا و همه جا، یه هر کدوم متناسب با اعضایشون. این شتر رو میبینی، اون کوهانش، اون سرش، اون گردن کذاییش که برافراشته، این جناب کشتی صحرایی که میخواد راه بره باید یه دیدبان جای بلندی داشته باشه که از دور تمام نقاط را، تمام جاها را دیدبانی کنه که داره راه میره. اون پشتش، اون کوهانش، اون نحوه گذاشتن جایی که پشت که باید روش دیم بذارن و اون بار با اون سنگینی را چجوری اونجا، اونم چه عجیب. اونجا هم که روی اون دوشش اونجا برخلاف اسب میمونه، اسب مثل پشتش حالت نیم قوسی رو میمونه، اونم به صورت چاله ایست که پلان وقتی میذاری روش خیلی خوب تو چاله جا میفته. اونجا نخیر، یک تپه ایه در جناب حضرت شطور عزیز و نازنین. اونجا اون طوریه. یک کار چی میشه بود؟ ولی چی بگیم در خودمون، در اونها؟ خب مطابق با شکل و صورتش مناسب و موزون می رویاند این توازن و تناسب درونی اون عضوه و با مجموع تعادل و تناسب هر یک را در اقطار ثلاثه حفظ می کند. و بله، بینی فقط خودش که نیست، باید با مجموع این بدن هم طول عرض عمقش حساب شده باشه و خیلی هم خوب و خیلی هم بله شیرین پیش میدونه. ولذا جناب قاضی خدمتکار جناب نامیه است. ایشون باید ملات رو بگیره بده به جناب آقا بنا به نام آقای نامیه. آقای نامیه این قضای ایشون داده شده را اون مقداری که به تناسب این عضو اون عضو است قضا را ازش بگیره و این عضو و اون عضو رو اینها رو به تناسب هم رشدشون بده که به هم نموره. حالا چقدر این پنج انگار چی جور متناسب؟ الله اکبر. یکی اگر یک کمی کوتاه بلند بشه مانع پیش بیاد چه جور میشه آخه؟ به این خوبی، به این شیرینی، تمام بله بندهایش چجور خیلی خوب قشنگ این بندها چجور به هم دیگر توازن متوازن. سبحان الله. یکی از این بندها اگر نباشه، مثلا انگشت بله دو بندی باشه یا یک بند بله یک بندی باشه، چجوری میخواد میخواد چجوری آدم باید وسائل بگیره، چجور بیل بگیره، نمیدونم وسیله بگیره، کار کنه، چه اصلا مختل. این جنابه لا اله، نه پیچی، نه نمیدونم بله مهرهی، نه دستگاهی، نه آچار چرخی، هیچی هم نخیر. همین این رگها را، همین این پوستها را، همین اینها را چی جود ایشون حواسش جمع اینها را درست کرده. و قاضی خدمتکار نامیه و دیگر جاذبه است که غذا را جذب میکنه و به خود میکشه. ایشون با جذب کنه که کتاب هاضمه در اون تصرف کنه، در غذا جاذبه غذا رو بگیره، هاضمه در غذا تصرف کنه. اگر نه، اگر جاذبه غذا رو نگیره، جذب نکند، ولی زو بعضی ها مثلا میبینید که قوه جاذبه بدنشون غذا رو جذب نمی کنه، بیچاره هرچی غذا میخوره همش توفاله میشه و از بدنش خارج میشه، هیچ غذا جذب نمیشه و قوه جاذبهش گرفتاره. مثلا باید جاذبه غذا رو جذب کنه، به خودش بکشه تا هاضمه در اون تصرف کنه. و دیگر هاضمه، کار هاضمه چیه؟ کار هاضمه اینه که باید غذا رو بگدازه، اینا به تعبیر خودمونی بلبده، بلسری کنه، به آتش نزدیک کنه که ایشون گداخته بشه، آتش درست کنه. جناب قوه هاضمه که طعام رو میگدازد و اون رو آمادگی میدهد. و اول که الان غذا رو میخوریم باید جاذبه جذب کنه، بعد از جاذبه جناب هاضمه هضمش کنه، هنوز غذا نیست. ولی این لقمه نان، این یک لیوان آب، این یه مقدار غذا، این هنوز غذا نیست، غذای در اصطلاح طبی هنوز نشده، این تازه نون و آبه، این که غذا نیست که، اینو ما باید بخوریم. بعد اینجا هم جناب دستگاه دهن با آب دهن نازنین این رو یک دور قشنگ اینجا بپزه، این یک نحوه پختن انجام بگیره، خرمن کوبیش کنه، بعد از اینجا بفرسته برای حلق و اونجاها هم کارها بره تا به جناب دیک معده اونجا هم باز یک سر و صورتی هم بگیره، تا بره به دیک شکم اونجا غذا جذب بشه و دوباره قوه هاضمه بیاد روی این غذا تصرف کنه که او را بپزه قشنگ. حالا منتها یکی در دهن پخته میشه، گداخته میشه، که اگر در دهن خوب غذا با آب دهن مخلوط نشه و انسان با عجله غذا بخوره، این غذا تا در شکم هضم بشه طول میکشه، چون کار یک هضم را باید دهن و آب دهن انجام بده. ولذا در شرع مقدس نازنین من و شما فرمودن که لقمه ها رو کوچیک بگیرید و در دهن داشته باشید، سفره غذا باید طولانی بشه. که عجله چیه؟ جناب بدن هست؟ نه، حالا که داری بهش غذا میدی لقمه ها کوچک و بذاره تو دهن، قشنگ دهن این رو با آب چشمه دهن مخلوطش کنه، خوب اینجا یک ملات خوبی درست بشه، پخته بشه، این یک نحو هضمه. ولذا هوای کار، غذای کار وارد بدن نشه. آدم وقتی در مسیری که داره راه میره میبینه که دهن خشک شده، نفس که میکشه میبینه این نفس کشیدن داره معده و درون و امعا و احشا رو اصلا به ولع و به فزع در میاره. چیه؟ برای اینکه دهن خشک شده، دهن آب نداره، به این هوایی که داره از راه دهن وارد معده میشه، هوا پخته نیست، هوای کاله، هوای کال وارد بدن شده، به بدن داره ضربه، اصلا قشنگ نفس میکشه میبینه تمام این درون همه درد میاد. چی خود داره نفس میکشه؟ چیشه؟ میگه که دهنم خوش گرفته، هوا پخته نیست، هوا کاله، باید این جناب دهن یک بار قشنگ این رو بپزه. مثل اینکه چطور اینجا یه دستگاهی در بینی داریم، در این قسمت بالای بینی، که چه عجیب، یه وقتی از آقا شنیدم که فرمودن با بینی آب نمک غرغره نکنید، مزاج این دستگاه رو به هم میزنه، مزاج این دستگاه به هم میخوره، خیلی مزاج این دستگاه بینی با غرغره کردن آب نمک مناسب نیست. یعنی نمک رو بریزه تو آب آدم محلول کنه و فیلم مثلا بکشه استنشاق کنه که پرسر، اینها خیلی درسته در ایام سرما اینها یک نحوه ایشون چیز داره. نه خیلی، خود اون جناب دستگاه، خودش دستگاه پاکسازی داره، شما کار نداشته باشید، بذارید خودش تنظیم میکنه هواهایی که میره از راه بینی میخواد بره به طرف بدن، به مغز، به جاهای دیگر. این آقا اینجا دستگاه چیز داره، دستگاه پاکسازی داره، این هوا رو قشنگ میپزه، اون توفاله ها رو، اونها رو تحت عنوان توفاله های بینی برمیگردونه. خودش تنظیم شده است دیگه. فرمودن یه وقتی که فرمودن آب نمک استنشاق نکنید که این دستگاه رو، این کارخانه رو به هم میزنه. بله، اینجا هم باید این دستگاه بپزه هوا رو ببره تو. ولذا موقعی که آدم سرما خورده، این جناب دستگاه دچار اختلال میشه. وقتی اختلال شده دیگه نمیتونه که این هوا رو بپزه وارد بدن کنه، ولذا هوا دیگه به یک تعبیری خیلی کم نمیره. هرچه هوا میاد اینجا، این دستگاه این رو تبدیلش میکنه به توفاله برمیگردونه. منتها چون مزاجش به هم خورده، اینجا دیگه توفالش خیلی روانه که میگیم آبریزش بینی گرفتیم. بعد دیگه تقریبا مجرای اون طرف بسته میشه، راه بسته میشه. خیلی اگه دهن طرف رو بگیری به اون صورت نمیتونه تو سرماخوردگی که از این نمیتونه نفس بکشه دیگه. این آقا اگرم بکشه ضرر داره، این آقا به هم خورده. اینها دستگاه پخت اولیه، یک دستگاه پخت اینجا گذاشته شده و یه دستگاه پخت هم آب دهن نازنین من و شماست اونجا. و سبحان الله، الان که میبینید که حرف میزنیم، قضایی نداریم، اینها چشمه ها همه بسته، خیلی کم آب، آبهای این چشمه خیلی کم روانه که دهن خشک نشه. به همون مقداری آب دهن باشه که هوایی که وارد بدن میشود رو بپزد. اما به محض این که لقمه نان رو گذاشتی این تو، سبحان الله، حالا این چیه؟ تا گذاشتی چشمه ها شروع میکنن به آب دادن، همه چشمه ها قوازن باز میشه، روزنه ها همه آب شروع میکنن که آقا بله مهمان آمده که باید اینو مثلا باید بشوریمش، باید این رو بپزیم، و از چهار طرف آب میاد. وگرنه اگه بخواد آب دهن نیاد و دهن خشک خشک باشه، اصلا آدم قضا نمیتونه، گلو فرو نمیره، نمیشه اصلا، نمیشه، از اینجا گیر میکنه و اینجا دم این راه بسته میشه و دیگه نفس قطعه. این آقایان این چشمه ها تو تمام بدن از خود زبان گرفته و تمام این کام پایین بالا دور اطراف همه از دم چشمه دارن. ولی حالا نمیدونم در این علوم جدیده اینها شناسایی شده مثلا چند هزار چشمه تو این فضای دهن وجود داره که به محض این که نون و غذا اینا وارد شدن، اینا شروع میفرماین و چه نحوه هم که زود آب رو بریزن که اینا رو، این غذا رو بپزن. این پخت باید انجام بشه که اگر این پخت انجام نشه، کار پخت درونی مشکل میشه، چون غذا کال وارد بدن میشه. ولذا اونهایی که نوعاً غذا رو تند و تند میخورند و در میرن، اینها همیشه در هضم غذا مشکل دارن و یواش یواش به مریضی های پوستی، سده، امثال اینها دچار میشن. غذا میره در درون محکم میشه، اون پخت اولیه انجام نگرفته، یواش یواش مریضی سده میگیره که بعد میکشه به کارهای مریضی های پوستی. چه عجب که مریضی های پوستی که شبیه پی سی و برس و خوره و امثال اینها هست، نه علم طب قدیم تونست هنوز این مریضی ها رو به اون صورت درمان کنه، نه علم طب جدید از عهده درمان کاملش هنوز نتونست بر بیاد. درسته زحمت های میکشن بندگان خدا، زحمت میکشن، اما اونطور قابل دفع نیست که فرمودن آب در آفتابه را، آب در هوای گرم را. تو کتاب های اطعمه و اشربه فقه همه جا ما داریم روایت که آبی که در هوای گرم در زیر آفتاب اینا گرم شده، شما اینا رو مصرف نکنید، مریضی پوستی میگیره که برس و پیسی و امثال اینها هست. خب این دیگه اون جناب باید، جناب حازمه باید غذا رو بپزد، میگدازد، اینها رو داغشون میکنه و اون رو آمادگی میدهد تا قاضیه در او تصرف کنه، که حالا بعد از هاضمه تازه قوه هاضمه قاضیه باید بیاد این قضای گداخته شده جناب هاضمه رو بگیره و تازه به صورت قضا اینو در بیاره، قضا در بیاره که تحویل جناب نامیه بده که ایشون ببره و اینها رو چیز کنه، رشد بده اعضا و جواره. خب در اون تصرف کنند. و دیگر ماسکه است. خب جناب آقای هاضمه یه خدمتگزار دیگرم میخواد، خدمتگزاریشون اینه که یه کسی باید این قضا رو ماسکه بچسبه، این قضا رو بچسبه بگیره که نگذاره که این قضا از این دیگه معده از این دیگه شکم در بره. ولی وگرنه اگر ایشون بخواد این قضا رو نچسبه، مثل یه لوله آب که از بالا آدم باید بریزه و از یه طرف دیگر در بره دیگه، این جناب ماسکه چقدر خدمت گذاره. ایشون باید ماسکه، ماسک گرفتن، اخذ کردن، چسبیدن، ولی بچسبه به این قضا و این نون و آب که نگذاره که ایشون مثلا همینجور مسیر را ادامه بده در بره، نه جلوشو بگیری که اینجا وایستو که جناب هاضمه میخواد تو رو بگدازه. بله شما رو بپذه، کجا میری اینجا جا؟ بله قوقا قوقا. و دیگر ماسکه است که طعام را نگه میدارد تا هاضمه اون را هضم کنه، وگرنه اگه ماسکه به هم بخوره دیگه قوه هاضمه بیچاره هیچ کار نمیتونه بکنه. اینا دیگه الان این مجموع میشن دستگاه دیگه، مجموعاً دستگاه گوارشن که دیگه تو این مجموعه این همه خدمه ها در کارن. و دیگر دافعه است. خب حالا هر قضا که خورده میشه تا این قضا لطیف بشه، کثیف ها باید از لطیف جدا بشه. اونهایی که کثیفن اونها نمیشه که وارد در اعضا و جواره بدن بشن، باید قضا تلطیف بشه به این چه شیرینه، باید تلطیف بشه. کی باید تلطیفش کنه؟ قوه دافعه باید. اون غذاهایی که یعنی اون مقدار از غذاهایی که تفاله هست و کثیف است و سفت است و اونها دیگه اصلا به یک تعبیری سمی هم و به کار بدن نمیان. چطور الان شما این مثلا فرض پرتقال را، خربزه را، هندوانه را دست شما دادن، شما این رو قاچش میکنید، اون پوستش رو میگیرید کنار میندازید، میگید اینو نباید بخورید، مثلا این گردو رو که به دست مبارک گرفتید اون دژش رو، اون پوسته رویی سفتش رو، اون لاله های درونیش رو میگیری کنار، میگی اینها غذا نی، اون خود مغز گردو، اون یکی غذاست. حالا تازه همین مغز گردو هم که تشی برده درون، اونجا که اینو پختن، پخته شده، تلطیف شده، اونجا باز میبینی یه سری توفاله های اونجا پیش میاد. یه قوه میخواییم که ایشون مخصوص دفع توفاله باشه، این قوه جناب رفتگره، ایشون باید رفته ها رو بروبند، اینها رو کنار بریدی که اینها وارد غذای بدن نشوند. تلطیف و تلطیفش چه شیرینه، باید غذاها هم عزیز من تلطیف بشه، در امور معنوی هم باید غذاها تلطیف بشه. و دیگر دافعه است که اون چرا به حال اون مضر است رد می کند و دفع می نماید، و به عبارت دیگر کثیف را از لطیف جدا می کند. کثیف با سه نقطه، اینا دیگه اصطلاحات طبی و فلسفیه. حالا گرچه در امور مادی هم که ما میگیم این مثلا این غذا کثیفه، این یا این شی کثیفه، این رو نخور، اون یکی تمیز، اون رو میل بفرما، اون درسته، اما اونجا دیگه همینی که الان اینجا تمیز میخوریم، باز دوباره همین تمیز باز کثیف و لطیف و تمیز داره، اونو با جناب قوه دافعه ای کارو بکنه که کثیف ها رو دفع کنه. کثیف های اصطلاحه به فلسفی طبی یعنی توفاله. و دیگر مولد است. خب ایشون هم باز در کار که ایشون این غذاها رو که پخش میشه در تمام سراسر بدن، این جناب قوه مولده باید بیاد جلو. جناب قوه قاضیه بله درسته که شما کارت غذاست که باید بدی به تمام اعضا و جواره بدن، اما یه مقداری از این مواد غذاییت رو بده که ما یک نطفه ای درست کنیم. بله، کار قوه مولده این است که باید نطفه رو بسازه. اینجا به جهت اینکه این شخص این نوع باقی بمونه، اون غذاهای دیگر اونها نمیتونن یک شخص دیگر رو تحویل بدن. غذایی که برای مردمک چشم میده فقط میتونه مردمک چشم رو تحویل بده. اینم سبحان الله که تمام غذاهای در بدن هر کدام فقط میتونن عضوی از اعضای بدن را تولد بدهن، اون رو ایجادش کنن، اون رو داشته باشن. اما یه مقداری از غذا رو باید جناب قوه مولده بگیره که از این یک مقدار غذا یه چیزی بسازه به نام نطفه، به نام به اصطلاح که بشه نوع این شخص، این آقا، این مجموعه در قالب این یکی باقی بمونه. این هم دیگه چه عجیبه. حالا بهش ببرمو که شما این نطفه رو میسازی، این نطفه رو چه عجیب میسازه که اینجور حیرت آور. اونجا اون یکی نامیه، قوه نامیه، اون یه مقدار غذا رو گرفته، مثلا داره موجه چشم رو میسازه، داره نقطه بینایی رو میسازه، این فقط همین مقدار کارشه. اما این آقا، این قوه مولده باید همین مقدار غذایی رو که برای استخون پا میگیرن، شاید بله چه بگیم مثلا به تناسب در نمیاد، خیلی کمتر از اون را، خیلی کمتر از اون غذا رو میگیره که به صورت نطفه بسازه. اون مقدار غذا رو به قوه قاضیه پا میدن که استخون بسازه، اما فقط میتونه استخون بسازه. جناب قوه نامیه کارش این استخون سازی کنه، اما دیگه از او بخواهد که گوشت هم بسازه، رگ هم بسازه، پی هم بسازه، پی هم بسازه، کبد هم بسازه، جگر هم بسازه، این طوری نخه. اینجا قوه مولده این مقدار غذا رو میگیره که ازش یه ماده بسازه که این ماده در آینده در قرارگاه خودش قرار بگیره، بتونه تمام این مجموعه بدن دوباره بشه، که بشه یه کودک دیگر، یه شخص دیگر، که نوع این آقا باقی بمونه. و دیگری قوه و دیگر مولده است که از ماده غذا فضلهی بستاند، یه چیز اضافه بگه آیه مقدار به ما هم بدید از این غذای تبخ شده، آماده شده، حذف شده، تلطیف شده، اون تلطیفش دیگه، اون کثافات که دفع میشه از اونها جناب قوه مولده در مورد نطفه استفاده نمی کنه، چون اونها تلطیف شده نیست، به کار نمی آن. از اون غذا، غذا شده، یه مقداری بگیره که فضلهی بستانه تا از اون فضله و زیادی شخص دیگر پدید بیاید که نطفه بشه و نطفه بر اساس سیرش و نوع اون باقی بمانه. اینم چه عجیب، ایشونو کی گفته؟ تو اینجور در کار بار و این نطفه رو این طوری هم باید بسازی، در زن طوری، در مرد طوری، با اونم که تازه فرمایشاتی که با علوم جدید می فرمایید خیلی حیرت آور. خب پس روی این حساب مثل این که قوه مولده خیلی سمت قوی گرفته، قوه قاضیه درست قضا میده به تمام این بدن، اما نمیتونه این بدن رو برای علل ابد نگه داشته باشه. ولی یه چند مدتی میبینید که بدن ضربه هایی که میخوره یواش یواش از دستش میره. قوه نامی هم درسته که داره کل این بدن را اعضا جوارح داره رشد میده، اما همین این یک بدنه، بقا نداره. و چون قوه مولده مظهر اسم شریف باقیست، بقاست و باید تولید کننده باشه که این نوع باقی بمونه، پس بفرمایید که و قاضیه و نامیه هر دو خدمتکار مولده هستن، تمام در خدمت ایشون هست که ایشون یه کاری بکنه که از این آقای کسی باقی بمونه باز. بله، لا اله الا الله. اکنون در تعداد اونها به همین اندازه به طور اجمال اکتفا میکنیم که دیگه الان چند تا قوه خوندیم آقا جان؟ قاضیه و نامیه و جاذبه و حازمه و ماسکه و دافعه و مولده، هفت قوه رو خوندیم. این هفت قوه را داشته باشی، الان اینو به کارتون میام که بعد رسیدید به جناب تطابق کونین که بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر این که در انسان 19 منبع شر که باید هر حرفی از بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اون شرور 19 گانه را دفع بفرماید که انسان به کمالش برسه، تا مثلا اصطلاحاتی و میفرماد 7 طبیعیه درونیه، اینجا این 7 هم حسابشون الان اینجا نظر شریفتون باشه در شرح اونجا به کار میاد. اکنون در تعداد اونها به همین اندازه به طور اجمال اکتفا میکنیم تا هنگام تفصیل و تشریح اونها فرا برسه. حالا از اینجا به بعد وارد یه بحثی میشیم که آیا این قوا بسیطن یا مرکبن، که حالا الان دیگه وقت تموم شد، اجازه بفرمایید بمونه وارد بحثش بشیم، به جایی نمیرسیم. الحمدلله رب العالمین.